أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وافترست طاعته وحذرت معصيته وأمرت بامتثال أوامره والانتهاء عند نهيه وألا يتقدمه متقدم ولا يتأخر عنه متأخرون. توفیق است به حمد الله خدمت عزیزان سروران معظم در این مناسبت متعلق به سیدت و نساء العالمین صدیقه کبرا سلام الله علیها بهره‌مند و برخورداریم از فیوضات بی نظیر سخنان دلنشین سید و ساجدین زین العابدین در دعای 47 صحیفه کامله سجادیه. سخن به اینجا رسید که امام بعد از مباحث حمدیه و توحیدیه خودشون ورود به بحث رسالت و نبوت کردند و بعد از اون مبحث امامت رو پیش کشیدند و توضیحات کافی رو ویژگی های امام رو در قسمت نخست بازگو کردیم و دیروز هم که تأکیدی شد به این که خدایا امامی در هر عصر و زمانی قرار دادی، دیگه مبانی امامت و ادله امامت و مباحث عمومی این بحث رو گفتیم خدمت دوستان. از واژه امام شروع کردیم تا انتهای بحث. اما فرمودن اقمته علماً لعبادک، در هر زمانی تو امامت رو به عنوان علم و نشانه هدایت برای انسانها قرار دادی و مناری برای کسانی محکوم کردگان وادی قرار دادی که بیابند و مسیر رو بجویند. و بعدن وصلت حبله به حبله، البته بعد از این که امام تمام وجودش متصل به توست، علم او، حفظ او، تطهیر او، جهل او، وجود او همه متصل به حبل توست و او را قرار دادی وریعه به سوی رضوانت، سبب و راه و وسیله این که انسانها رو مسلمن به سعادت و کامیابی و رضوان منتهی میکنه. این تمام شد بحث دیروز بود. اما اون چه الان عبارت خواندم و افترست طاعته، از اینجا وجود و مبارک امام در یکی چند جمله اشاره می کنند به شرح وظائف و شیوه ارتباطی که انسان ها باید با حجت خدا و امام برقرار کنند. بسیار دقیق و زیبا این اون شرح وظائف مختصری است در قبال حجت الهی و امام که از زبان وجود و مبارکشون بازگو می شود. فرمود وفترست طاعته، و خدایا تو فرض کردی طاعت امام را بر مردمان. وفترسته از ماده فرض می آید. فرض در لغت به معنای بریدن و قطعی کردن. اصطلاح حقوقیست، این رو ما در فارسی هم به کار می بریم. میگه ما حکم رو بریدن تمام شد. یعنی چی شد؟ یعنی قطعی شد، دیگه تمام شد، در مرحله بررسی نیست. قاضی انشاء حکم کرده، از حکم بریده شد. این فرض است، لغت فرض است. به امور قطعی مسلم لابد فرض میگوین، کمون که فرائض رو اگر از صلات و فریضتون از صوم و فریضتون به همین معناست، یعنی امر قطعی مسلم. وفتر است مسلم و قطعی و لازم کردی طاعت امام را بر مأموم و بر امت و بر مردمان. کلمه طاعت ال انقیاد للامر، این که انسان مطیع، این که انسان پذیرا کاملا در قبال مقامی باشد، مقام اطاعت است. این که آدمی فرمان بردار تسلیم شده باشد، مقام اطاعت است. این همون است که میگوید اطیع الله، اطاعت خداوند رو میبینیم در کلام حضرت پروردگار، یعنی سمعا و طاعه، پذیرش و پذیرایی کامل و تسلیم. اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. صراحتا کریمه مبارکه وحی رو هم میبینید که خداوند سبحانه اطاعت پیامبرش رو و انقیاد و تسلیم در قبال پیامبر رو همسنگ و همپایه اطاعت حضرت خودش مطرح میکنند و به دنبال اون در مقام سوم کسانی هستن، موقعیتی هست، منصبی هست در میان انسانها که اطاعت او برابر با اطاعت رسول و برابر با اطاعت خداست و اون نیست مگر دفترست اطاعته، نیست مگر حجت خدا و امام و امام معصوم که این جایگاه رو خداوند در کنار پیامبر برای او قائل است. پس اولین وظیفه‌ای که امت در قبال امام و این حجت‌هایی دارد که وجود امارت امام سجاد فرمودن در هر زمانی این امام را تو اقامه کردی، همانی که گفتیم من موت ولم یعرف امام زمانه این فقط موت میتت الجاهلیه، که نشناختن و ندانستن و عدم آشنایی با این امام مرگ جاهلیت است برای انسان‌ها در هر عصر و عوان و زمانی. اولین وظیفه اطاعت اوامر است، اطاعت و انقیاد و تسلیم. فرمود وفترست اطاعته و حورت معصیته. این پنجاتست دوم را بگم بعد روشن تر میکنم خدمت عزیزان مطلب. و حورت، حورت تحریر، الخیفه، ترس از یه چیزی که شایسته نگرانی و مراقبت است. به اسلحه حور گفته میشه در کلام عرب، خضوع حذرکم، قرآن میگه مسلح باشید، قوی باشید، و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، در قبال دشمنان دست بسته نباشید، قوی باشید، مجهز باشید، مسلح باشید. حذر به اسلحه میگن، چرا؟ چون با ترسید ازش. یه وقتی عرض میکردم به مزاح به شوخی خدمت دوستان عزیز، اسلحه اگر پر باشه یه نفر ازش میترسه، اون کسی که رو به او گرفته شده. اگر خالی باشه دو نفر میترسن ازش، همون که رو به اوست، همون که دست اوست، چون میدانه توپ تو خالیست، چیزی نداره که بزنه، دو نفر ازش میترسن. لذا به اسلحه میگن هر، چون عامل خوف است. فرمود حذر تمعصیت، خدایا تو مردم رو برحذر کردی و بیم دادی از معصیت امام. معصیت، معصیت کی؟ معصیت امام. معصیت یعنی شنی خروج از طاعت، یعنی برون رفت از طاعت، یعنی عدم الانقیاد، این چه معصیت. و خدایا تو بیم دادی و برحذر کردی، یعنی ابتدا وظیفه اول در قبال امام اطاعت به انقیاد در قبال اوامر او، دو مراقب بودن اینکه تخلف و خلاف از وجود امام و فکر و مرام و گفته امام دست ندهد. این دو رو پایا پای وجود و مبارکشون کنار هم قرار میدن که میشه تکمیل یک شرح وظیفه در قبال حجت الهی. همین دو کلمه کافیست، همین دو کلمه کافیست. بقیه مطالبی که میفهمون دیگه شرح اینه. یعنی در حقیقت مهمترین وظیفه‌ای که مأموم در پیشگاه امام دارد انقیاد و اطاعت است، چون امام است. الامامو دیگه توضیح دادیم تمام معانی لغوی و اصطلاحی رو. باید ایتمام و اقتداء به وجود او باشد، بنابراین لازمه اقتداء هم پذیرش اوامر، پذیرش نواهی، پذیرش طاعت و اجتناب از معصیت است. اما خیلی زیباست ملاحظه می‌فرمایید اون ادبیاتی که در مورد ذات حق به کار برده میشه در مورد امام به کار برده میشه. یعنی شما میگید طاعت خدا به معصیت خدا، طاعت امام و معصیت امام، همون ادبیاتی که در مورد پیامبر به کار برده میشه در قرآن. و من یعص الله و رسوله، کسی که معصیت خدا و رسول میکند، کسی که طاعت خدا و رسول میکند، به عینه خدای سبحان در کلام خودش معادل به کار میبرد در کنار خودش طاعت و معصیت پیامبرش، و طاعت و معصیت امام باز معادل با طاعت و معصیت پیامبر. در توضیح پیشتر فرمودند و امرت به امتثال اوامره، حالا این معصیت و طاعت رو یه مقداری لطیفترش میکنند امام. و امرت به امتثال اوامره و لانتهاء عند نهیه، و خدایا تو امر کردی ما را به امتثال. امتثال از ماده مصل و مصول میاد. تمثال به چی میفرمایید؟ تمثال به یه تصویر سبودی، یعنی برجسته سازی شده، طول عرض و عمق داره، ایکس وای زد داره، مسطح نیست. این هندسه مسطح نیست، نخوابیده از روی صفحه، بلکه برجسته شده و بعد داره، تندیس. به تندیس که میبینید، سردیس و تندیس که میبینید الان نصب میکنن از این مشاهیر این طرف اون طرف، این میشه چی؟ میشه تمساد. هنگامی که امری را و فرمانی را ما چنان عمل میکنیم که برجسته میکنیم و دیده میشه که این امر را پذیرفتیم، نام این امتثال است. نام این امتثال. فرمود و امر کردی به امتثال اوامر امام، به امر امام. و انتها، انتها از ماده نهی است، یعنی پذیرش نه، یعنی دست شستن، به کناری نهادن. و انتها اند نهیه، و ما را امر کردی به این که اگر نهی از ناحیه امام است، ما بپذیریم و به کناری بگذاریم و چنین عملی را مرتکب نشیم. حالا دقت بفرمایید، اینو اخیرا هم عرض کردم در مورد ذات حق که اوامر و نواهی الهی، آنچه را که خدا ما را امر میکند و نهی میکند، بعد تعبدی قصه را کنار بگذارید، بعد تعبدی و تشریعیش را کنار بگذارید. اوامر الهی یعنی چه؟ یعنی دعوت به انجام و دریافتن فرصت‌های زندگی. هر چیزی برای انسان فرصته، خداوند این رو امرش کرده، یعنی ما رو دعوت به اون کرده برید بگیرید، این کار رو انجام بدید. و از اون طرف نهی الهی یعنی چه؟ یعنی هشدار دادن به تهدیدهای زندگی. خداوند به ما گفته است اینا تهدیده براتون، مراقب باشید، یه خود دانید، من آنچه شرط بلا و از با تو میگویم، تو خواه سخنم پند گیر و خواه ملا. مأمورون به اون چرا که خدا امر کرده است در زندگی ما را به آن، یعنی فرصتهای شکوفایی و تعالی انسان. میخواد عبادات باشه، بگید نماز و روزه، مسائل اجتماعی باشه، عدالت، انفاق است، سخاوت است، مسائل فردی باشه، صبر، نمیدانم اجتناب از غضب، عرض به خدمت حضرت عالی، عشق ورزی و مهر ورزی است. همه اینها یعنی چیزها و فرصتهایی که بشر با همین فرصتها وجودش شکوفا میشه. حالا خداوند به تمام بزرگی و کرمش میاد اینها رو نقشه راه رو نشان میده و امر میکنه و اینها رو به ما معرفی میکنه. و از اون طرف هر امر مخاطر انگیزی که انسان رو به زیر میکشد و به انحطاط میبرد، حضرت باری تعالی این تهدیدها رو ما نشان داد. اگر تو مسائل اقتصادی اون گفت ربا این چنینه، اگر تو مسائل اخلاقی گفت غضب اینه، کبر اینه، اگر تو مسائل اجتماعی گفت ظلم چنین است، عرض به خدمتون بعدی اون گونه است. یعنی اگر دقت کنید، اوامر و نواهی الهی به تمام معنا یعنی راه وصول و رسیدن انسان به اوج و شکوفایی و اجتناب انسان از سقوط و انحطاط. میشه اوامر و نواهی الهی، بایدها و نبایدهای خداوندی. عین این تعبیر اینجاست، یعنی وجود و مبارکه حجت خدا امام معصوم علیه السلام آنچه را که ما را به آن فرا میخواند، امیر المؤمنین حسن ابن علی المجتبی تا وجود نازنین حضرت ولی عصر، چیزها و مسائل و مواردی است سراسر نهج البلاغه امیرالمومنین، سراسر وسائل شیعه شیخ الراملی، اصول کافی مستطاب و تمام تعالیم مستفاد از مکتب اهل بیت که عامل شکوفایی انسان میشه. و اون چرا که ما را از آن باز داشتن نهی کردن، عوامل انحطاط فردی و اجتماعی است، عوامل انحطاط فردی و اجتماعی است. نواهیشون، عوامرشون نشانه ها و راهکارهای ارتقاء فردی و اجتماعی ماست، چیزی جز این نیست عزیزان. و یا للعجب که آدمیان خودبدی می کنند و نمی پذیرند حقیقتا. فرمود و امرت به امتثال اوامره، و خدا یا امر کردی به امتثال اوامر امام، یعنی وظیفه ما جستن یافتن اوامر، آنچه را که حجت خدا به آن امر میکند و آنچه را ما از آن باز میدارد، پذیرش، ارتکاب، انجام دادن مأمورون به، و احتراز و اجتناب از منهیون عن و آنچه نهی شده است. سوم و الا یتقدمه متقدمون، و الا یتقدمه متقدمون بلا یتأخر عنه متأخر. وظیفه سوم اینه که این هم یه وظیفه ترکیبی است طبعا دیگه، دو طرف داره، این که هیچ کس از مأموم متقدم و مقدم به امام نشود، جلو نزند از امام، تقدم نجوید به امام، و تأخر هم نجوید از امام، نه پیشتازی کند نه واپس
ماندن نسبت بین ما.
این وظیفه ما در ارباب حجت و ائمه علیهم السلام است. خب یعنی چه؟ مقدم نشیم. خب عرض کردیم امام یعنی شاخص، امام یعنی معیار و شاخص، جلودار.
در قبال امام طبیعی ترین مفهوم امامت و ایتمام امام و مأموم اینه که دقیقا مأموم پس سر امام بدون هیچ فاصله ای و بدون هیچ افراط و تفریطی حرکت کند.
این اولین وظیفه طبیعی و مفهومیه که از کلمه امامت استفاده میشه. بذارید زیبا از کلام امیرالمومنین نامه 45، همون نامه‌ای که میدانید آقای عثمان بن حنیف انصاری، همه کس را دندان به ترشی کن شود به جز قاضی که دندان او به شیرینی کن شود. شنیدیم که شما رو دعوت کردن یه جایی و عجب تستطاب و لکل الوان تنقل و الیکل جفان، چقدر سبیل تو چرم کردن آقای عثمان بن حنیف انصاری، والی بصره، استان دار بصره. شنیدیم چنین سفره‌ای رفتی، سوری رفتی و آهن تو کند کردن برای قضاوتت، برای حکمت و برای غیر جمع و جماعتی. این روش من علی نیست، نمیپسندم چنین کاری رو بر تو. خب عثمان بن حنیف انصاری کیه؟ 12 نفر بودن، نشستن هم قسم شدن، گفتن دست از طلب ندارم تا کام دل براید، یا جان رسد به جانان یا جان زتن درآید. این 12 نفر هم قسم شدن که پای خونمون ایستادیم در دفاع علی، با ناموس و جان و وجود دفاع از علی میکنیم، و کردند. این 12 نفر به اینا میگن شرطت الخمیس، پیشمرگ های علی. یکی از اونها عثمان بن حنیف یه چنین جایگاهی رو داره، اما امام تیر نقد رو میکشن. البته زان یار دلنوازم شکریست با شکایت، اول نقدش میکنن بعد تمجیدش میکنن، هر دو هست در جای خودش. اما تو اون وسط نامه میگن علاوه ان لکل مأموم امام یقتدی به، بدون هر مأمومی امامی دارد که یقتدی به. اصلا تحقق امامت یعنی اقتدا. بگیم آقا دعای عدیله بخوانی، شهادت میدهم علی امام امام است، کی امام من است، یک یک ائمه رو بفرمایید بگیم ائمه. اما وقتی این تمام و اقتداء نمیشه، مفهوم امامت عذرخواهی میکنم لاف زدنه. نخواستم بگم دروغه. وقتی تحقق پیدا نمیکنه اقتدا، علاوه ان لکل مأموم اماما یقتدی به و یستضیع بنوب علمه. بدونید هر کسی اگر امامی دارد که دارد، باید اقتدا به اون بکند و استضاعی به نور اون بکند. لازمه چیست؟ همین هایی که فرمود، طاعتش لازم، معصیتش به کنار، امر او انتصال شده و پذیر شده، نهی او به جان خریدن و مهمتر و زیباترش اوجش دادن. و اینکه مقدم بر امام نشی، کاسه از آش داغتر نشدی. یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله، کسانی که ایمان آوردید نکنه از خدا و رسول جلو بزنید، نکنه افرادگری بکنید، نکنه فاجعه به بار بیارید با افراط از بر خدا و رسول، نکنه انسان ببیند تیغ تیز خوارج رو، نکنه پیشانی پینه بسته خوارج رو ببیند و زانوی پینه بسته اونها رو در عبادت، و بعد دعای سهرشون که خدای شمشیر ما رو به خون علی ابن ابی طالب رنگین کن. این افراط به همینجا میکشه دیگه، جلو زدن از خدا و رسول. لا تقدمو، پیشتازی نکنید. از اون طرف تأخر، واپس ماندن، امام فرسنگ‌ها رفتن است و ما هنوز ماندیم تو شهوات و تو مقامات و تو پستمون و تو اسممون و رسممون و نانمون و یادمون و ناممون. این تأخره اون تقدمه، اون افراد این تفرود. فرمود و الله یتقدمه و متقدمون و لا یتأخره عنه متأخرون. باز هم تأکید میکنم، ما گفتیم امام شاخص، امام تراز کارگاه آفرینش، امام تراز و شاخص. مفهوم امامت اینه که عزیزان به شاخص دل بدیم، بپذیریم و پس او حرکت کنیم. الان من وارد شدم اینکه از عزیزان یه سوالی رو کردن، گفتن سی سی تی وی دی ها رو بالاخره در فلان کشور بزشت بشون، خیلی که آقا فلان جای اینها مثلا نظارت میکنه تو اینا. یه سوال خاصی داشتن من تو یه جمله بهشون گفتم دقت کنید، شما رو با خدا برای کل این دهه‌ای که من خدمت عزیزان هستم، این هشتمین جلسه، همین یه جمله کافی باشه تو ذهنتون بمونه بس، ولی هیچیش نمونده کل این مطالب که همش مونده الحمدلله. شما این نرم افزاری است، دوست ندارم این حرفا رو بزنم در بحثونه، یه نرم افزاری الان دارید استفاده میکنید، اپلیکیشنی استفاده میکنید به نام ویز، اسرائیلی هم هست، یعنی تو اتاق فکر طراحی نرم افزار اسرائیلی ها این رو طراحی کردن. میزنید میگید که میخوام برم مسجد النبی، الان حالا تا صبح که میاد مشکلی ندارید، میگید آقا ترافیکه میخوام برم عرض به خدمتتون کنم، میزنید به مقصد مبدا میدید بهش، بعد شما رو میبره. شما رو به حضرت عباس قسم، وقتی میزنید این رو، بعد اختیارتون رو میدید بهش که ببردتون یا نه. بعد دیگه اصلا بعد چون و چرا دارید با ویز وقتی میذارید جلو چشمتون نگاه میکنید، میگه چپ این، راست این مقدار، این طرف تر اون طرف، میدید اختیارتون رو میرید. شما رو به خداوندی یا خدا اون مقداری که به ویز اعتماد دارید، به حجت ابن الحسن العسکری اعتماد دارید، اعتماد دارید، میدید اختیارتون رو همون مقدار دست علی ابن ابی طالب، میدید دست وجود امارا که امام عصر، اون مقداری که به این نرم افزار اسرائیلی دارید اعتماد میکنید، کو امامت، کو اقتدا، میچرخیم راست میچرخیم چپ میچرخیم، میپذیریم همون فرامین امام را تو خانواده، تو اقتصادمون، تو سیاستمون، تو دیانتمون. خب این امامت اینه، الله یتقدمه متقدمون ولا یتأخره عنه متأخرون. دیگه اینجا تقدم و تأخر در قبال حجت خدا و امام معنی نداره، با تأخر و تقدم از امامه که فاجعه کربلا به پا میشه، با تأخر و تقدم امامه که فجایع طول تاریخ گریبان مسلمان ها رو گرفته است و میگیره در عصر زمانی امروز و فردا و دیروز. توجه دارید؟ فهمود و الله یتقدمه متقدمون ولا یتأخرنه متأخرون. وظیفه این است که شاخص رو ببینیم، به شاخص اعتقاد کنیم و در پس اون حرکت کنیم. فرقی هم نمی کنه که ما که داریم همراه این شاخص بدون افراط و تفرید، که امام اصلا خودش نماد اعتدال و تعادله، اصلا امام داریم حرکت میکنیم، فرقی نمی کنه تو این راه کسی همراه ما هست یا نیست. این مشکل خیلی از جامعه ماست، این مشکل خیلی از جامعه ماست. بارها این حدیث شنیدید، وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی، نشستن علی ابن ابی طالب کنارشون زانو به زانو نشسته است، عمار وارد شد، گفتن عمار میاد یه فتنه هایی، میاد یه آشوب هایی، میاد یه اوضاع و احوال پیچیده‌ای در جامعه شما مسلمان ها، و میبینی مردم میرن این طرف میرن اون طرف. عمار، توصیه من به تو اینه، علیکه به هذا الرجل، زدن به زانو یعنی بر تو باد به این مرد. اگر دیدی هم دقت کنید، اگر دیدی همه مردم یه کار رو دارن میکنن، یه راه رو دارن میرن، همه بشریت، اما این علی تنها داره یک راه میره. فسلک وادیان سلک علیون، برو اون راهی که علی داره میره، و خل ناس ترن، همه مردم رو بلکن، شاخص رو بگیر، تو چی کار داری مردم دارن چی کار میکنن، همه این کار رو میکنن، همه این حرف رو میزنن، همه این جورن، شما شاخص داری، حجت داری، الله یتقدمه متقدمون ولا یتأخر عنه متأخرون. دیگه اگر میخواهد کسی برسد به اون شکوفایی اقتدایی تمام، همین است را، طاعت و معصیت و امتثال اوامر و اجتناب از نواهی و عدم تقدم و عدم تأخر. به زیبا در سه بند وجود اماره که سید و ساجد این کار رو تمام کردن. بعد از اینجا به بعد، حالا چرا باید پیشتازی و جرو زدن از امام نباشد و اون رعایت شاخص، چرا باید اوامر امام رعایت بشه و نواهیش به کناری گذارده بشه؟ چون فهوه اسمت اللاعظین، به به و کهف المؤمنین و قربت المتمسکین و بهاء العالمین. گویا در مقام دلیل آوری و تبیین بیشتر جایگاه امام دوباره چهار نکته رو حضرت سجاد بازگو میکنه. آخر میدانید امام کیست؟ فهو اسمت الله عظیم. امام اسمت است. کلمه اسمه اسمه به معنای منع و حفظه، منع و حفظ، حفظ نگاه داریم. بارها اشاره کردیم به پایتخت هر کشور میگن در کلام عرب عاصمت البلاد، عاصمه. چرا؟ چون اگر پایتخت فرو ریخت کشور فرو میزن، اگر پایتخت پابرجا بود کشور پابرجا میماند، حفظ میکنه مملکت رو. لذا میگن عاصمه. به مچبند گاهی توصیه میشه، حالا یه چیزی شده پیچ مشکلی پیش اومده مچبند میبندید بهتر. اینو میگن معصم در کلام عرب، چون حفظ میکند. اسمت اللاعظین، امام عامل حفظ لاعظین است. لاعظ، لوز و عوز، عوز و علوز. عوز جایی که انسان خطری رو حس میکنه پناه میبره، میره در یه جایی که این اسم یه پناهگاهی رو پیدا میکنه، میشه معاز، انسان عوز میکند. قل اعوذ برب الناس. لوز جایی که انسان میره به طرف کسی برای اینکه از خیری، برکتی و منافعی برخوردار باشه، این میشه لوز. اون در شر، این در چیه؟ در خیر. اسمت الله عظیم، خدایا تو امام رو قرار دادی برای کسانی که میخواهند به منافع هدایت، به منافع خیر، به برکات وجود برسند، رهیابی کنند، دست پیدا کنند به رحمت واسعه تو، دست پیدا کنند به افقهای بلند. اینها را عامل حفظ قرار دادی، امام را و ائمه را. اینان که حفظ میکنند منافع و هدایت را برای جامعه، اینان که حفظ میکنند برکات را برای جامعه و وجود امام منشأ خیر و رحمت و برکت برای لاعظین و کسانی که طلب خیر و رحمت و هدایت دارن. اینا رو این گونه قرار بدید، پس باید امر اینا پذیرفته باشه و به اینها اقتدا بشه. اسمت اللاعظین و کهف المؤمنین، امام وجودش کهفه. کهف، آقا بالاخره تو این بیابان و مسیر آمدید و احتمال میدید درندهی باشه، خزندهی باشه، گزندهی باشه، بارانیست، تگرگیست، توفانیست. نگاه میکنید یه مقارهی پیدا میکنید، یه جایی پای کوه پیدا میکنید، فرو رفتگی پیدا میکنید، میرید داخل اون نیستید، امن میشید از این شتاب و توفان و از احتمالان خطر درندهی، گزندهی چیزی خودتون محفوظ میدارید. نام اونجا چیه؟ کهفه. این قار و این پناهگاه اسمش کهف. و کهف المؤمنین، امام پناهگاه مؤمنین است. اونجا لوز بود، منافع بود، اینجا چیست؟ آسیب هاست، آسیب های فکری، آسیب های اجتماعی، شبهات، حجمه ها و خطرها از وجود مؤمنین به اهل ایمان و جامعه ایمانی به وجود امام دفن شد، به وجود امام رفت می شود و برداشته می شود. فرمود و کهف المؤمنین و عروت المتمسکین، خدایا امام رو تو عروه متمسکین قرار دادی. تمسکش که مشخصه دیگه، تمسک یعنی چی؟ یعنی چنگ زدن محکم. مسکه یه نگهدارنده قوی است. جالبه، به کره اصلا اینجا گرفته میشه، به کره در منطقه ما مسکه میگن، مسکه، یعنی عامل مسک، عامل حفظ و قوت، اون نیرو و توانی که عرض به خدمت هم به شیوه زندگی بستگی داره. در شیوه زندگی های ما توصیه نمیشه، در اون شیوه زندگی که تکاپو و تلاش در کنار تغذیه رعایت میشه، از مسکه استمساک میاد، تمسک میاد، چیزی را گرفتن و قوی که عامل حفظ انسان میشه، میشه استمساک و تمسک. ما این تمسکتون به همان انتزلو، این قرآن و عطرت هست، اگر تمسک کنید حفظتون میکنن، یعنی اینها را گرم محکم بگیرید. حالا فرمود و عروت المتمسکین، خدایا تو امام رو عروه، عروه یعنی چه؟ این لیوان یه دستگیره‌ای داره که میگیرید بلندش میکنید، این کوزه یه دستگیره‌ای دارد، عرل کوزه میشه عروه، میگیرید بلندش میکنید. و بعد همین قسمت اگر سفت نگیرید از دستتون میفته، اگر هم نگیرید که هیچی نمیتونید کاری بکنید. عربت المتمسک، خدایا تو امام رو به گونه ای قرار دادی که انسان هایی که درون پرتگاه ها هستن، درون سقوطگاه ها هستن، در حال لغزشن، در حال فرو رفتن یا رفتن، اگر دست بیندازن و متمسک به امام باشن بالا کشیده میشن، نجات پیدا میکنن، به هدایت میرسن، به اوج میرسن، به رحمت و برکت تو واصل میشن. تو امام رو دستگیری قرار دادی، حبلی قرار دادی که مردم بگیرند و بیاند بالا. عامل ارتقا، عامل برو رفتن از محل جه ها، از پرتگاه ها، از سقوط ها و هلاکت ها، اینا بابون نجاتند، اینا عروت الوثقان. فرمود و عروت المتمسکین یک، اسمت اللازین کهف المؤمنین عروت المتمسکین چهارم خیلی زیبا، و بها العالمین، خدایا تو امام را بها عالمین قرار دادی. این امام بها عالمین است. بها، اللهم انی اسالک من بهائک و ابها، تو دعای سحر میخونید دیگه. بها یعنی چی؟ یعنی زیبایی، یعنی جمال، یعنی جمال و زیبایی. بهی یعنی خیلی خوشگل، خیلی زیبا. بها العالمین، خدایا امام رو تو عامل جمال و زیبایی هستی و جهان قرار دادی. لا اله الا الله، تابلوی زیباتر از وجود امام خدا نافریده است. تو امام رو اولا وجودش رو تمام مظهر جمال قرار دادی، تمام زیباییان چه خوبان همه دارند رو در وجود امام و حجت و انسان کامل و خلیفه خودت جمع کردی. تمام زیبایی ها در وجود امام است. این یک. اگر هر زیبایی متصدر هست در این هستی، همه در وجود حجت الهی جمع شده است. اما مهمتر از این، زیباتر از این، خدایا تو دنیا رو و عالمین رو با امام زیبا میکنی. یعنی چی؟ یعنی نگاه و نگرش ما به دنیا چه نگاهی است. اگر از زاویه دید علی ابن ابی طالب عالم رو ببینیم و جهان رو ببینیم و انسان ها رو ببینیم، اون چنان زیبا میبینیم زندگی رو که ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و بعده و ما، هر کجا که نگاه میکنیم جمال و زیبایی و حسن خدا رو میبینیم. ببینید، بلکه ملموس باشه تو ذهنتون، امام عاملی است که دیدگاه او همه چیز رو ولو تلخترین امور رو برای انسان چه میکنه؟ شیرین میکنه، در حدی که میگید ما رأیت الا جمیلا. این امامه، این بهاء العالمینه، این مکتب حسین ابن علی است، مکتب علی ابن ابی طالب است که خالق بزرگوارش این رو میگه، این مکتب حسن ابن علی المشتبه است که میگه کیف الموت اندک امو جان، آقا قاسم تو که طلب مرگ میکنی و شهادت میکنی در نزد من، مگه تو چه دیدی به مرگ داری و شهادت داری؟ احلا من الاسم. این امامه. امام دیدگاهی به انسانها میدهد که به حلاوت بخورم زهر که شاهد ساقی است، به ارادت بکشم درد که درمان هم از اوست، به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، تا عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. امام وجود رو برای انسان زیبا می کند، زندگی رو برای انسان لذت بخش می کند، هویت انسانی رو برجسته می کند، انسانها رو در چشم انسان زیبا می کند و آیات الهی نشان میده و روابط انسان رو باها میده، زیبایی و جمال میبخشه. این میشه نقش امام. امام زیبایی بخش و زینت بخش هستی است، با معارفش، با اندیشش، با شیوه نگاهش، با آموزه ها و شیوه های رفتاره. بالاخره امیرالمؤمنین گاهی میشستن تو محراب مسجد کوفه میگفتن اريد حياته ويريد قتلي عزير كمن خليل كمن مرادي، چقدر من مشتاق سعادت و آرزو و طول حیات پسر مرادی هستم، به حال اینکه او قتل مرا میخواهد. عزير كمن خليل كمن مرادي، چه عذری من برای تو ایجاد کردم که تو خواهان قتل منی؟ میش از این زیباتر تصور کرد؟ میزند پس لب و مکاسه شیر، میکند چشم اشارت به اسیر، چه اسیری که خود او قاتل اوست. تو خدایی مگر ای دشمن دوست؟ این امامه، بهاء العالمین، جلوه زیبایی خلقت در وجود نازنین امیر المؤمنین و در وجود نازنین بقیت الله العظم به تمام معنا، به عنوان مظهر حتم و اکمل جمال الهی خود نمایی می کند. و بهاء العالمین، چهار تا نکته رو سید و ساجدین فرمودن. خب ابتداعا شرح وظایف مختصری دادن که در قبال امام چه وظیفه‌ای داریم، اونگاه علت این امتثال و توجه به امام رو با این چهار نکته زیبا فرمودن. حالا دست برمی‌دارن در قالب دعا به نکات زیبایی رو در مورد امام اشاره می‌کنن و از خداوند طلب می‌کنند، به اصطلاح خواسته هایی رو در حق حجت الهی، که این هم باز یه نوع آموزش، یعنی آموزش دارن میدن که باید برای امام و حجت خدا شما هم چنین از خداوند بخواهید و طلب کنید. یعنی این هم جز وظایف ماست در قبال امام، در قبال ولی عصر الان. اللهم فعاز لولیت شکر ما انعمت بهی علی، اول نسبت به خود حضرت و خود امام، این دیگه در مورد خود از سجاد هم بوده دیگه، در مورد همه ائمه دیگه، معنی امام رو در اینجا گفتیم دیروز خدمت عزیزان. اللهم فعوز لولیت شکر ما انعمت بهی علیه، اول چه نکته مهمی رو میفرماید. خدایا عوز ایزا الهام بخشی، خدای الهام کن به ولیت، به امام شکر نعمت وجودی او بر ما را، بر ما را. خدای ما متنعمیم از وجود امام. اگر دیروز خواندیم روایات رو دیگه، اگر نباشد حیات ما مرگ جاهلیت است، اگر نباشد زمین اهلش رو به خود فرو میبرد اگر انسان کامل و حجت کامل الهی نباشد، اگر نباشد منار نیست، علم نیست، مسیر مشخص نمیشود، علمدار وجود ندارد، گلدسته هدایت نیست، اگر نباشد. و حالا میگم الان خدمت رو بذارید عبارت بگم، بعد پایانش یک نکته ظریفی رو بگم. عوض لولیت، الهام کن به ولیت، به امام شکر آنی که وجود او برای ما دارد، شکر نعمت وجودی او را بر ما تو به امام الهام کن اول، چون شکر او کجا و شکر ما کجا. پس اگر اون شکر گذار باشد و امام شکر نعمت تو را به جا بیاورد که بر ما بخشیده ای، این نعمت چی میشه؟ لرزیدن نکن، موجب رشد میشه و این ولایت و امامت ما را رشد میده. امام اول به شکر نعمت امامت و ولایت اشاره میکنن. حالا این شکر هم توسط خود امام هم توسط مأموم، در ادامه میخوانیم الان. اما خود این ببینید، این که میگن عوض الهام کن، خب برگرفته از چی؟ این از خود قرآن است. جناب سلیمان موقعیتی پیش میاد و اون مناقصه رو برگزار میکند که چه کسی میتونه در کمترین زمان بیاورد، با کمترین هزینه میتونه بیاره این تخت ملکه سبا رو به اینجا. 180 فرسنگ است، لابد من سن آوه این تا و سفر، این فاصله این قد زیاد کی میتونه بیاره؟ آوه افریتون من الجن، اون جن خاکی لوتی منش، گفت که ما میاریم آقا تا قبل ان تقوم من مقامه، جلسه علت دولت تمام نشده، از صندلیت بلند نشدی جناب سلیمان میارم. سلیمان نپذیرفتیم، خیلی بود. دیگران هم اگر پیشنهادی دادن دادن، تا رسید نوبت اینکه کاغذ این کی دیگر رو باز کنن ببینن پیشنهاد این کیه. بالاخره تو این مناقصه ای که مطرح شده گفت قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک، آقای سلیمان من میارم، چشمتو ببن باز کن پیش روی توست. چی بود این؟ کسی بود که علمی و گوشه‌ای از کتاب الهی رو میدونست. خب حالا این علی معروف مفسران میگن این آصف برخیا بود و مثلا وصی سلیمان بود، که این صحنه صحنه بود که وصایتش رو تثبیت کنه سلیمان برای دیگران و جایگاهش رو نشون بده که این برترین شماست، اثبات کند این امر رو. چشم رو بس سلیمان باز کرد، تخت ملکه سبا مقابلش بود به گزارش سریع قرآن. فلما رآه مستقرا عنده، دید کاملا جلوش، و بعد دست به سلیمان بلند کرد، رب اوزعنی انا اشکر نعمتک التی انا انت علی و علا والدی و انا اعمل صالحا ترضا.
اولین واکنشی که نشون داد در قبال این، از او تشکر نکرد، کف نزد، هورا نکشید، تقدیر نکرد، روشو کرد به خدا. خدایا میدانم این فرصت، این موقعیت، این ولایت و این تصرف در هستی از سوی توست، لذا توان شکر و گذاری این رو به من عنایت کن. نکنه این قدرت ما را از مسیر خارج کند، نکند این قدرت در مجرای خودش به کار بسته نشود. رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی. خیلی جالب و زیباست و خیلی راه نماست. خدایا این نعمت بزرگ ولایت و امامت را به ما دادی، ابتداعا به قلب خود ولیت قدرتی بده که اون شکر کند این نعمتی را که بر ما تو ارزانی کردی. قوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی رو اینجا وجود مبارک امام، فاوزع لولیک شکر ما انعمت به علی، شکر نعمتی که به سبب او بر ما ارزانی شده است. و اوزعنا مثله فیه، و خدایا به ما الهام کن که مثل این شکر نعمت ولایت رو ما هم به سبب او بتوانیم به جا بیاوریم. ما شکر گذار نعمت ولایت باشیم. این فی در اینجا، فی همون با سببیته، فذالک الذی لمتننی فی، یعنی به سبب او، این فی فی سببیت اینجا. خدایا به ما الهام کن مثل اون شکری که به سبب وجود ولیت بر او عنایت میکنی به ما. دقت بفرمایید در این اولین دعایی که ما میخوانم از خدا، میخوان که شکر این نعمت ولایت و امامت را خود ولی خدا و خود ما امت بتوانن به جا بیارن. چرا؟ چون یک، اولین جزء شکر چیست؟ همیشه عرض کردیم شناخت نعمت. تا کسی نعمت رو نشناسد شاکر نیست. پس اول باید امامت رو شناخت، ولی رو شناخت، باید ولی شناس بود. بر زلف چون کمندش ای دل مپیچ کانجا، سرها مویده بینی بی جرم و ولایت، رندان تشنه لب را آبی نمیدهد کس، گویا ولی شناسان رفتند از این ولایت. اول ولی شناسی است، امام شناسی است، جز اول شکر. بعد اقرار و اثبات، پذیرش این که انت امامی به حجتی و ولی و ناصری، این که کاملا بپذیرد انسان مقام ولایت رو، اقرار کند به مدر. حالا جزء سوم شکر چی میشه؟ شکر ولایت و امامت، حرکت در مسیر و اقتداء امام، سیر کردن و حرکت کردن. پس همه چیز اینجاست دیگه. پس مهمترین نکته همین شکره که امام مطرح میکنن. و یه جمله بگم، این خیلی مهم عزیزان، این دیشب به عزیز عزیزان خودم عرض میکردم و تو مباحث این رو بارها گفتم، همه نعمتهای الهی، هر چی تصور کنید، همه نعمتهای الهی، تمام نعمت‌های بالاترین و برتری نعمت‌های مادی، هر چی که خدا تو این وجود به انسان داده است از ازل تا ابد، وقتی نعمت که رنگ هدایت الهی و ولایت الهی به اون بخورد و لا تردیدی نفرمایید نعمت است نه نعمت. عمر، جوانی، زیبایی، مال، قدرت، منصب، جا، پدر، مادر، فرزند، همسر، هر چی رو بگید، تمام این نعمت ها هنگامی که رنگ هدایت و ولایت الهی میخورد، یعنی تحت ولایت و هدایت الهی به انسان داده میشه و به کار بسته میشه، اوج نعمت و کمال نعمت است. اما هنگامی که هر آنچه داریم و داده میشه جداست، رنگ هدایت و ولایت الهی نخورده است، نقمت و آن به آن موجب زوال انسان میشه. به همین خاطر بالاترین نعمت الهی نعمت هدایت و ولایت است. اگر این باشه، چون که صد آمد 90 هم پیش ماست، به الله هیچ نعمتی برای من و شما جان برادر نعمت نیست، نه ثروت، نه قدرت، نه عشق، نه هیچ. اگر این باشه، اگر بیاد هر نعمت ما رنگ ولایت بگیرد و رنگ هدایت بگیرد، بد نعمت میشه. روز امام میدونن که دیگه کار را از کجا شروع کنن. خدایا اولین نکته اینه که من شناسا و قدردان
نعمت ولایت باشم، بعد بقیه نعمت ها برای من این آب هم نعمت میشه، بلو این نعمت میشه همین هم اگر در مسیر هدایت و ولایت تو نباشد. و آتهی من لدنک سلطانا نصیرا، و خدایا بده به امام و حجتت، یعنی این دعا ایست که در حق امیر المؤمنین تا حضرت مهدی صلوات الله و سلام علیه از جلال الله تعالی فرجه بشنید ثابته دیگه. و آتهی من لدنک سلطانا نصیرا، و خدایا به امام به این حجت بده سلطان نصیر از نزد خودت، سلطان چیرگی و غلبه، حجت غالب، قدرت غالب، نصیرن فعیل به معنای فاعل است یعنی ناصرن یاری دهنده، خدایا به سلطان و عز قدرت از ناحیه خودت ولیت را یاری ده. وفتح له فتحا یسیرا، دارن آموزش میدن که اگر میخواین دعا کنید و از طریق دعا و خدا با حجت الهی مرتبط باشید این حرفا رو بگید، این چیزها رو بخواید، حجت خدا اینها رو از شما میخواد در مقام دعا. وفتح له فتحا یسیرا، برای خط و خال و ابرو دعا نکنید، برای اینها دعا کنید. گاهی تو این سال ما میشنیم الحمدلله خوب چیزای خوبه میگن، اما گاهی میشنیم این آقایون ذاکرین مثلا خب خط و خال و ابروی ائمه رو مد میکنن، سلام میکنن، خم ابرو رو میگن. وفتح له فتحا یسیرا، و خدایا برای امام و حجت خودت فتح کن فتحی یسیر. کلمه فتح ازالت الاغلاق، باز کردن گره رو میگن فتح. حالا این دو جوره، گاه ممکنه این گشایش به بصر باشه، گاه ممکنه به بصیرت باشه، گاه مادی باشه گاه معنوی. در رو باز میکنید، بسته بود دیگه، میشه فتح الباب، در رو باز میکنید. قفل رو باز میکنید میشه فتح الغفل. اما گاه نه، یک غم، یه حزن و یه اندوه زاغون بهی صدر رو قفل کرده وجودتون رو، گشوده میشه فارج الهموم، باز میکند این رو، این میشه فتح. یه فتحی میاد در جان انسان، گاه یه مطلب پیچیده ایست که ذهن انسان رو درگیر کرده است، میگشاید خداوند این رو، این میشه فتح العلوم. پس گاه فتح ظاهریست، گاه فتح العموم و الغموم و العلومه، یعنی درونی و معنویست. وفتح لهم فتحا یسیرا، خدایا به تمام معنا گشایش ده برای ولیت، گشایش یسیر و آسان. و بگم یه دو جمله دیگه تمام، و اعنه به رکن کل اعز، خدایا اعانت کن، اعانت یاری از تمام جهات است، آن یاری تمام ابعاده، و یاری کن ولیت را به رکن کل اعز، به رکن اعزت، اعز یعنی اغلب و چیره به تمام مقلاب پیروز همیشگی. رکن یه اصطلاح، رکن ارکان حرب، خاطر دوستان نظامی در مجلس هستن، رکن یک و رکن دو و رکن سه و رکن چهار و اصطلاحاتی که همین الان هم ما تو ارتش داریم. قبلا در رژیم گذشته دادگاه ارکان حرب بود، دادگاه نظامی رو دادگاه ارکان. این رکن، رکن ترجمه فارسیش میشه نیرو، میشه قوت. الان در اصطلاحاتمون خدای ارواح طیبه همه عالمان، فقیهان، شهیدان، امام شهیدان، شهیدان انقلاب اسلامی، سردار رشید اسلام جناب سلیمانی رو قدین دریان انوار رحمت خیش بگردانه، چون فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران بودن. نیرو میشه چی؟ میشه رکن. فرمانده رکن سپاه پاسداران بودن، رکن قدس سپاه پاسداران بودن، رکن یعنی نیرو و قوت. توجه دارید، خدایا و اعنه به رکن کل اعز، خدایا با اون قدرت و نیروی برتر پیروز خودت ولیت را اعانت کن و یاری کن. وشدد ازره، اشدد شده الاحکام، محکم کردن، از را پشت، زه موسا گفت و جلی وزیرن من اهلی هارون اخی اشدد بهی ازره، خدا پشتم رو به برادرم هارون محکم کن. خدایا اشدد ازره، کنایه دیگه، خدایا محکم کن پشت ولیت را و قوی بدار. و قد ازده، ازد از این مرفق تا به اصطلاح منکب و کتف رو میگیم چی؟ ازد، قوی ترین قسمت دست این قسمته، لذا ازد یعنی
نیرو و توان جدی. بعد از اینکه موسی اون خواسته ها رو خواست، بعد خداوند فرمود سن نشد و عزودک به اخیک.
آقای موسی ما بازو تو با برادرت قوی میکنیم. پس عزود یعنی بازو، اما یعنی نیرو و قوت.
و قوه عزوده، خدایا قوی گردان بازوی ولیت را، یعنی نیروی او را و توان او را بالا ببر. و رائهی به عینک، رعایت یعنی مراقبت و مواظبت، به عینه یعنی به تمام حضور و توجه. خدا به نوح گفت وصنع الفلک و اعیننا، ما خودمون نظارت میکنیم کشتی رو بساز. خدایا تو خودت مراقب ولیت باش مستقیما و او را حفظ کن از تمام شرور و آسیب ها. وحمهی به حفظک، وحمهی از ماده حمایت، حمایت یعنی دفاع در قبال دشمن. و خدایا در قبال دشمنانش تو از او حفاظت کن. وحفهی به حفظک و انصره به ملائکتک، خدایا نیروهای زمینی کافی نیست، به ملائکت و فرشتگانت هم ولیت را نصرت بده. جمله آخر و امدده به جندک الاغلب، و خدایا ولیت را و امامت را و امام عصر را مدد کن و امداد کن به جند و سپاهی که اینها پیروزترین سپاه تو هستند، به سپاه تو که پیروزترین سپاهند. جند الهی چیست؟ و ان جندنا لهم الغالبون، که جند الهی و سپاه الهی پیروز و غالب است. ولا یعلم جنود ربک الا هو، نمیدانیم اصلا سپاه خدا چیست، چه قدرتی، چه وسعتی، چه آماری. گوشه ایش زمینی است، گوشه ایش آسمانی است، گوشه ملکی، گوشه ملکوتی. خدایا به جان و سپاه خودت ولیت را نصرت بده. حالا باز از اینجا ورود میکنن در قالب دعا به شرح وظائف امام به شکلی اقم بهی کتابک، خدایا کتابت را به سبب ولیت اقامه کن. حالا اقامه کتاب و اقامه حدود و اقامه شرایع و بقیه مطالب شگفت‌انگیز وجود و بارک سید ساجدین رو فردا انشاءالله خدمت عزیزان پیگیری میکنیم. فقط یه جمله عرض میکنم، خدایا به برکت دعا سید ساجدین و نفس گرم این حجت خدا و به آبروی صدیقه طاهره ما را حجت شناس و امام شناس قرار بده.